راهی به سوی نور، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان.
هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا.
بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 6 از آیه 34 به بعد. یه نکته از صفحه 5 باقی مونده، ذیل آیه 27 اینو بگیم و بعد ادامه آیات سوره بقره رو بخونیم. در آیه 27 یکی از صفات فاسقین اینطور اومده بود که الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه. فاسقین کسایی هستند که عهد الله رو بعد از اینکه با خدا عهد و میثاق بستن نقض میکنن. یه بحثی داشتیم در همون جلسه‌ای که این آیه رو کار میکردیم که آیا عهد با مردم بستن هم عهد الله حساب میشه. گفتیم حالا مصداق بارز عهد الله تو اون آیه اینه که انسان با خدا پیمان ببنده، مثلا بیاد اشهد بگه، بگه من شهادت میدم که خدا یگانه است، شهادت میدم که راجب رسالت پیغمبر اکرم. خب وقتی این رو شهادت میده نباید منافقانه عمل کنه، پاکار دینش باید وایس. ولی حالا آیا شامل عهدایی که ما با مردم میبندیم هم میشه؟ ببینید اگه عهدی با مردم میبندیم که پای خدا رو وسط میکشیم، مثلا من با شما عهد می‌بندم، میگم یه قسمم مثلا می‌خورم، البته میگن قسم نخورید تا جایی که میشه، ولی حالا پا خدا رو وسط کشیدیم. شما اگه آیه 106 سوره مائده رو ببینید، اون آیه میتونه یه معیدی برای این باشه که اگر در یک بحثی بین خود مردم عهدایی که با هم می‌بندن پا خدا رو وسط بکشن، یعنی خدا رو بیارن وسط، مثلا بگن والله علی ما نقول وکیل، چیزی که تو خود قرآن هم داریم از زبان پیامبران الهی که وقتی یک قراری با دیگران می‌بستن خدا رو پاشو وسط، یعنی خدا بر اون چیزی که ما کار داریم عهد می‌بندیم وکیله، وقت اینم میشه بهش عهد الله اطلاق کرد. یعنی عهد الله یا به عهدایی میشه که ما با خود خدا می‌بندیم یا به عهدایی که با مردم می‌بندیم و پای خدا رو وسط می‌کشیم، اونا رو هم میشه گفت عهد الله. بنابراین ما وقتی با مردم عهد و پیمان می‌بندیم و بحث خدا رو پاشو وسط می‌کشیم که خدا شاهده، این هم میشه عهد الله و چه بسا نقض اون هم نقض عهد الله بشه. این رو گفتم حالا یه تذکری بدیم چون ذیل اون آیه این بحث پیش اومد که آیا قراردادایی که مردم با هم می‌بندندم عهد الله حساب میشه یا نه. به هر حال ما مسلمان‌ها چون به هر حال وظیفه‌مون این بوده که همین به عنوان یک مسلمان پا خدا رو همیشه وسط بکشیم، باید حالا از این آیه هم که نه آیات دیگه داره، مثلا در صفات انسان‌های خوب داره که والذین هم لاماناتهم و عهدهم راعون. حالا عهدای با مردم بستن هم آیات دیگه اومده که باید مؤمنین وفا کنن. بنابراین انشاءالله سعی کنیم هم اگر با خدا عهد بستیم که واقعا هم بستیم بهش وفا کنیم و هم عهدایی که با مردم می‌بندیم، وعده‌هایی که با مردم می‌کنیم ما انشاءالله وفا کنیم. ما مسلمان‌ها بعضن، البته حالا به همه نسبت ندیم، هم عهدمون رو با خدا میشکنیم و هم عهدمون رو با مردم. به خدا وعده میکنیم، میگیم خدای ما، یه وعده‌ای به خدا میدیم که خدای ما مسلمونیم هستیم ولی خلافش عمل میکنیم. یه وقت با مردم هم که عهد و پیمان میبندیم متاسفانه درست به عهدمون وفا نمیکنیم، قرضامون رو به موقع نمیریم بدیم، وعده میکنیم با مردم خلاف وعده عمل میکنیم. واقعا شما ببینید تو جامعه ما چند درصدمون حساسیم رو اینکه سر وعده بریم. یه قراری بستیم ساعت 6، اصرار داشته باشیم سر ساعت 6 اونجا باشیم. چند درصد وعده هامون به موقع وفا میشه؟ متاسفانه ما مسلمان ها در عمل به کتاب آسمانیمون مشکل داریم و امیدواریم که خدا توفیق بده یه مقداری بیشتر اهل عمل بشه. و اما بحث ما راجع به داستان حضرت آدم بود و رسیدیم به آیه 34. می‌فرماد و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، هنگامی که گفتیم به ملائکه که سجده کنید به آدم. این آیه بارها تو قرآن به کار رفته، یعنی شما این بحث سجده ملائکه به آدم رو نه فقط در سوره بقره بلکه در سوره های دیگه هم می‌بینید. تو سوره صاد داریم، تو سوره طه داریم، در سوره اعراف داریم. خب حالا همینجا بگیم یعنی چی؟ که میگه به ملائکه گفتیم به آدم سجده کنید، اولا اینجا سوال پیش میاد، میگه سجده برای غیر خدا؟ میگه نمیگن اشکال داره، خدا این یه سوالیه، پس چه خدا میگه که به ملائکه گفتیم به آدم سجده کن؟ ها وقت بعد اینجا هی بحث شده چی میخواد بگه، اصلا سجده ملائکه به آدم به چه معنا بوده. نظرات مختلفه، بعضی گفتن که این سجده به آدم، نه اینکه به آدم سجده کنه، مثل سجده به سمت کعبه است. ما وقتی به سمت کعبه سجده میکنیم، نه از این باب که کعبه معبود ماست، نه، از یه باب دیگه به سمت کعبه سجده میکنیم. و بعضی میگن این که میگه اسجدوا لآدم یعنی سجده کنید به آدم، نه اینکه به خودش، یعنی مثلا آدم باید قبلگاه شما باشه، بهش توجه کرده باشید. حالا یه نظر، نمیخوام این هم درسته، من نظرات مختلف رو میخوام خدمتتون بگم. یه دیدگاه دیگه اینه که این سجده اصلا برای خداست، یعنی اسجدوا لآدم یعنی سجده کنید به خدا، و لآدم رو میگن لامش لام تعلیله، یعنی به خاطر آدم، یعنی به خاطر اینکه خدا همچین خلیفه‌ای در زمین قرار داد که یه نعمت الهیه که تو آیات قبلی هم اثبات شد که این آدم واقعا ویژگی‌های خاصی داره، علم آدم الاسماء کلها رو توضیح دادیم، این که کلها یعنی همه، اینم هم کلهاشو یادم رفت دیروز برادون جلسه قبلی توضیح بدم، این اسماء رو گفتیم منظور شاید اسماء اولیاء الهیه، بعد کلهاش هم یعنی همه ایشونا، یعنی به ملائکه ما فهموندیم که چقدر انسانهای صالحی به وجود میان در روی کره زمین. این کلها هم دقت کنید که همه ایشون، همه اسماء اولیاء الهی، حالا اگه این تفسیر درست باشه، رو خدا به آدم و به تبع به ملائکه یاد داد. بگذاریم، حالا به هر حال یه سری میگن این سجده برای خدا بوده ولی به خاطر آدم، یعنی به خاطر این نعمت وجود آدم که همون اسماء کلها هاست که این همه انسانهای خوب رو این زمین به وجود میان، خب یه سجده برای خدا بکنید. اینم یه نظر. یه سری گفتن نه سجده واقعا به آدم بوده، ولی نه سجده به معنای عبودیت و عبادت، بلکه سجده تکریم بوده، یه نحوه مثلا احترام. اینم یه دیدگاه. حالا یه دیدگاه دیگه هم وجود داره و اون اینه که سجده، ما الان وقتی سجده رو میشنویم بیشتر همین سجده ظاهری به ذهنمون میاد، همین که انسان خم بشه و سر پیشانی بر روی خاک بذاره، این معمولا به ذهنمون میاد، در حالی که سجده در اصل لغتش به معنی خضوعه. اینو خوب دقت کنید، مثلا در سوره الرحمن داره النجم و الشجر و یسجدان، یعنی چی؟ یعنی ستاره و درخت سجده میکنن. این سجده نه به معنی این سجده ظاهری به معنی پیشونی رو خاک گذاشتن. النجم و الشجر و یسجدان، پس سجده اصل معناش به معنی خضوع مطلقه، متوجه هستید؟ به معنی خضوع مطلقه. و یه سری نظرشون اینه که سجده کردن به معنای خضوع در برابر یک مثلا موجودی است. وقت این که میگه خدا به ملائکه گفت اسجدوا لآدم، یعنی سجده کنید به آدم، یعنی در مقابل این آدم چی باشید؟ متواضع باشید، تواضع داشته باشید، نه اینکه سجده ظاهری کنید که بعد مثلا سوال پیش بیاد که خب یعنی مثلا سجده در برابر غیر خدا جایزه یا نه. نه، میگن مراد از سجده این هست که یعنی شما ملائکه باید در خدمت آدم باشید. خوب دقت کنید، اینم دیدگاه جالب و قابل تأملی است، از این دیدگاه ساده عبور نکنیم. پس این که میگه اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، یعنی ملائکه قرار شد در خدمت آدم باشن، سجده کنن، نه فقط سجده ظاهری، نه، یعنی باید مخلص انسان باشن. در الان هم ملائکه ظاهرا همینطورن، نیروهای عالم هستی هستن که در واقع در برابر انسان متواضعن، و نقطه مقابلشون شیاطینن که اونها حاضر نشدن در برابر انسان سجده کنن. وقتی همینه که میگه فسجدوا الا ابلیس، ملائکه سجده کردن جز ابلیس، یعنی ابلیس حاضر نشد در مقابل این موجود که آدمه، این آدمه چیکار کنه؟ تواضع داشته باشه. فسجدوا الا ابلیس. پس این رو دقت کنید، من چند تا دیدگاه راجع به سجده ملائکه بر آدم خدمتتون گفتم، توجه داشته باشین به این دیدگاه ها. حالا آیات یه قدری متشابهه، کسی نمیتونه از این آیات مثلا استفاده کنه که پس مثلا سجده کردن در برابر غیر خدا پس درست شد دیگه طبق آیات قرآن. نه، وقتی میبینیم آیه چند تفسیر داره نمیتونیم حالا ازش استفاده کنیم و مثلا بگیم که آیه توصیه به شرک کرده. نه، آیه چند تا تفسیر داره، به هر حال علم واقعیشو به خدا واگذار میکنیم. ولی من نظرات مختلف و خدمتتون گفتم، به خصوص این نظر آخری رو خوب دقت کنید، به خصوص این که ما شاهدهایی تو قرآن داریم که سجده به معنای مطلق خضوعه. مثلا براتون زدم که میگه مثلا درخت سجده میکنه، ها این یعنی چی؟ یعنی خاضعانه رفتار میکنه. پس این شاید سیستم این خلقت رو خداوند متعال تو این آیات داره توضیح میده که خداوند متعال ملائکه رو بهشون دستور داد که شما باید مرید انسان باشید، و همینطور هم هست دیگه. ملائکه الان در عالم هستی امورات انسان، مثلا میگن اگه بارون میاد مثلا ملائکه کار میکنن، نمیدونم چی کار، پس ملائکه در خدمت انسانن. ولی میگه فسجدوا الا ابلیس، ابلیس سجده نکرد، ابا و استکبره، ابا کرد از سجده کردن، تکبر کرد، و کان من الکافرین. حالا کان من الکافرین رو بعضی معنا کردن از کافرین شد، بعضی هم خواستن بگن از کافرین بود، یعنی از همه اول مشکل داشت. پس ببینید دو تا نیرو در عالم هستی وجود داره، به خصوص طبق تفسیر آخری که از سجده شد، یکی ملائکه که خاضع انسانن و در خدمت انسانن، در مقابل انسان سجده میکنن، یکی شیطان، ابلیس و جنودش که اونها در واقع استکبار میکنن در برابر آدم و قصد گمراهی آدم رو دارن. متوجه شدید؟ حالا اینجا یه بحثی هست که آیا ابلیس جز ملائکه بوده؟ بعضی خواستن از ظاهر این تعبیر که فسجدوا الا ابلیس استفاده کنن که بله مثلا جزء ملائکه بوده ابلیس. بعضی گفتن نه، ابلیس خودش جزء ملائکه نبوده، جزء جن بوده. متوجه هستیم؟ و در نتیجه میگن ولی در زمره ملائکه قرار گرفته بوده. مثلا ما در آیات قرآن راجع به ابلیس که صحبت شده میگه کان من الجن در آیه 50 سوره کهف صفحه 299، اونجا میگه فسجدوا الا ابلیس، بعد میگه کان من الجن، از جزء جن بوده. وقتی اینج از این آیه استفاده کردن واقعا ابلیس جزء اجنه است، نه جزء ملائکه. و ولی حالا چی جوری بوده خطاب اسجدول آدم شامل حال اونم شده، وقت محل سوال شده. خب یه جزء جن نبوده، خدا به ملائکه میگه سجده کنی، این که میگه فسجدوا الا ابلیس، پا ابلیس اونجا چیکار میکرده؟ بعد میگن مثلا اینقدر عبادت میگن، حالا من اینو نمیشه نمیدونم چقدر این قطعیه، میگن مثلا اینقدر عبادت کرده بوده که در زمره ملائکه قرار گرفته بوده. ولی یه سری دیگه که میخوان بگن مثلا ابلیس جزء فرشتگانه، این کان من الجن و معنی لغویشو معنا میکنن و میگن جن اصلش به معنی موجود پوشیده است و به ملائکه هم از یه باب جن گفته میشه. چرا؟ چون اونا پوشیدن دیگه، یعنی پوشیده هستن، ما نمیبینیمشون، مخفیان. و این کان من الجن آیه 50 سوره کهف رو میگن جن معنی لغویشه، نه معنی اصطلاحیش که به اون موجودی گفته میشه که نقطه مقابل انسه. باز مثلا اینجا بحثای، حالا میخوام بگم اینجا یفته متشابهه، آخرش باید بگیم الله اعلم که مثلا حالا ابلیس واقعا جزء اجنه بوده یا جزء ملائکه بوده که این خطاب اسجدول آدم شامل حالش شده. باز اینجا یه بحثی مطرحه که آیا واقعا ملائکه میتونن خلاف عمل کنن، چون اینجا خدا بهشون میگه که اسجدول آدم، بعد اونا انجام میدن، بعد میگه فسجدوا الا ابلیس انجام نمیده. یعنی اونا آیا اختیاراتی دارن که مثلا بعضیشون میتونن خلاف عمل کنند؟ آیا اینطوریه یا نه این آیات داره مثلا هی سمبولی، بعضی خواستن هی سمبولیک معنا کنن آیات رو. ولی خب حالا من میگم تا جایی که میشه به ظاهر الفاظ باید توجه داشت، هی نمیشه سمبولیک معنا کرد. نه آیات شاید همینه، واقعا میخواد بگه که خدا دستور داده به ملائکه و اونها عمل کردن الا ابلیس. شاید واقعا گروهی از ملائکه بودن اینها، نه حالا همه ملائکه، شاید گروهیشون واقعا اختیاراتی دارن، یه جاهایی میتونن خلاف عمل کنن ولی شاید خلاف عمل نمی کنن خیلی هاشون. به هر حال اینجا جاهاییه که خیلی محل بحث هم شده بین مفسرین و دوستان میتونن دیگه در این زمینه به تفاسیر مراجعه کنن. ما حالا نمیخوایم خیلی وارد جزئیات بشیم، به خصوص اینکه این جزئیات خیلی هم برای ما حالا ادله رو ببینیم اینطور نیست که خیلی به صورت قطعی مثلا یه چیزی برامون ثابت بشه که واقعا اینطوره. نه فوقش میگیم الله اعلم، ما ظهور آیات رو توجه میکنیم و جزئیاتش رو به خدا واگذار میکنیم. حالا این توضیحاتی راجع به آیه 34 سوره مبارکه بقره، حالا من دیگه فعلا نکته‌ای ندارم، باز دوستان توجه کنن، انشاءالله ادامه آیات برای جلسات آینده. ما چیزی که فعلا میفهمیم اینه که در مقابل خلقت این خلیفه دو گروه پیدا شدن. یکی ملائکه، اینو ما کلیتش رو اینو میفهمیم که حاضر شدن به تسلیم در برابر آدم، حاضر شدن به سجده در برابر آدم، و یکی ابلیس و جنودش که اونا شدن دشمن آدم، شدن کسایی که حاضر نشدن در برابر آدم چی؟ تسلیم. اینو ما میفهمیم. بنابراین ما انسان‌ها با این دو گروه مواجهیم. در عالم هستی ملائکه سجده میکنن بر ما، ولی ابلیس سجده نمیکنه. یه نکته دیگه هم خدمتتون بگم، اینم نکته جالبی است. در ابتدای سوره اعراف همین آیات مربوط به خلقت آدم و سجده ملائکه و اینا اومده. از اونجا دوستان اگه اون آیات هم مطالعه کنن میتونه در تفسیر این آیه کمکمون بده. شاید این قضیه سجده ملائکه به آدم، حالا اینا احتمالاته که میگیم و الا من گفتم شاید اصلش متشابهه، اونجا یه آیه‌ای وجود داره که به نظر میرسه این اتفاق هر لحظه داره تکرار میشه. یعنی الان هر انسانی به دنیا میاد همین سجده ملائکه و سجده نکردن ابلیس داره اتفاق میفته. شما اگه صفحه 151 رو بیارید، آیه 11 میفرماد ولقد خلقناکم، میگه ما شما رو خلق کردیم، ثم صورناکم، سپس صورتتون دادیم، ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، سپس به ملائکه گفتیم که به آدم سجده کنید. ذیل این آیه این بحث بین مفسرین پیش اومده که سجده ملائکه به آدم که قبل از خلقت من و شما بوده، ولی آیه میگه ما شما رو خلق کردیم، صورت دهیدون کردیم، سپس به ملائکه گفتیم که به آدم سجده کنید، فسجدوا الا ابلیس. ادامش همونه که توی آیه خودمون داشتیم. و اینجا هی مفسرین بحث دارن که این آیات رو چطوری معنا کنن، که اینجا سجده ملائکه بر آدم رو بعد از خلقت من و شما آورده، میگه خلقت کردیم شما رو، بعد صورتتون دادیم، بعد گفتیم. بعد اینجا توضیحاتی کردن ذیل آیه 11 سوره اعراف، دوستان مراجعه کنن به تفاسیر. ولی یکیش همینه، شاید این اتفاق هر لحظه داره الان میفته. یعنی هر بشری که خلق میشه خدا دستور میده به ملائکه که در مقابل آدم این بشر سجده کنید، یعنی در خدمت این باشید، و سجده میکنن ملائکه الا ابلیس. پس اینم یه نکته ذیل این آیه توجه داشته باشید، شاید اینا رو بذاریم در کنار هم به نتایج قشنگ و جالبی دست پیدا کنیم که خیلی این داستان سجده ملائکه بر آدم رو اصلا با یه تصور دیگه‌ای ببینیم که نه، یه چیزی داره خداوند متعال از یه حقیقت عالم هستی که همین الان هم داره اتفاق میفته هی داره صحبت میکنه.
عزیزان شنونده، امیدوارم تا این لحظه از شنیدن برنامه ها بهره کافی را برده باشید، همین که شنونده برنامه رسای مجازی باشید.
بعضی هاشون با همون ترغیبی همین اینترنت بسیار تاثیر کلان گذاشتگیه.
در سیمای هر کس و حتی در سیمای اعضای اولای خودش اونو فقط کسای منفی رو میبینن و همیشه کوشش میکنن که همه را برام خط در تصور خودشون هست همون جای کنن.
در قرن 21 با گسترش نرم افزارهای پیام رسان اجتماعی در اینترنت و ایجاد بسترهای اشتراک گذاری فیلم و عکس تغییر کرد. این رسانه ها با تأثیر مستقیم بر افکار عمومی کم کم باعث به وجود اومدن آسیب هایی شدن. همه ما میتونیم با افزایش سطح دانش سواد رسانه ای خودمون رو از این چالش ها ایمن نگه داریم.
رازهای مجازی،
برنامه از گروه اجتماعی صدای خراسان درباره منافع و آسیب های فضای مجازی.
با نام خداوند بخشنده مهربان، سلام شنوندگان عزیز، گرامیان، علاقمندان به گفتار رازهای مجازی در خدمت شما هستیم با بخش دیگر این برنامه که هر هفته در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه پیشکش شما می شود و در فضای مجازی با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و پیگیری است. لطفاً ما را همراهی بفرمایید.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روشی تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید.
یاران همراه، همطور که به خاطر دارید در چند برنامه گذشته رازهای مجازی به موضوع بازی‌های کامپیوتری یا ویدیویی پرداخته، پهلوهای مختلف این ویژگی و این پدیده را در بخصوص بین نوجوانان و نورسان مطرح کردیم. آگاهان میگویند بدون شک هوشیاری خانواده ها در خصوص رواج این بازی ها و توجه به نظام رده‌بندی بازی های رایانه‌ای که در کشورهای مختلف وجود دارد می تواند به میزان قابل توجهی خطرها و صدمات جبران ناپذیر برخواسته از این بازی ها را برای کودکان و نوجوانان کاهش دهد. اسرا نام مخفف یکی از نظام‌های رده‌بندی سنی برای بازی‌های رایانه‌ای و یا ویدئویی است که در جمهوری اسلامی ایران طراحی و راه‌اندازی شده است. گفته می‌شود اسرا تنها نظام رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای در میان کشورهای اسلامی است و به دلیل اینکه در بررسی و تعیین رده سنی بازی‌ها به ارزش‌ها و معیارهای اسلامی توجه ویژه شده است، می تواند برای تمام کشورهای اسلامی مورد استفاده قرار گیرد. گروه های سنی تعیین شده در نظام رده‌بندی اسرد بر اساس خصوصیات جسمی، حرکتی، خصوصیات ذهنی، خصوصیات عاطفی و بالاخره خصوصیات اجتماعی شکل گرفته است. گروه های سنی شامل در نظام اسرد به 5 گروه اصلی تقسیم می شوند و رده تعیین شده برای بازی ها توسط لوگوهای مخصوص پشت جعبه بازی ها درج می شود. و ما در جهان غرب و در بسیاری از کشورهای دنیا بازی‌های رایانه‌ای یا ویدیویی به یکی از ساحه‌های سردرآمد برای گردانندگان این صنعت یا صناعت تبدیل شده است. با گزارشی در این زمینه لطفاً توجه فرمایید.
بازی‌های ویدیویی، جنگ شهری مجازی، تخلیه هیجان، خشونت، دست به اسلحه بردن و کشتن و کشتن و کشتن. اما کی از این ماجرا سود می‌بره؟ طبق آمارها تا سال 2020 بیش از 140 هزار نفر فقط در امریکا در صنعت بازی‌های ویدیویی مشغول بودند و طبق پیش‌بینی‌ها گردش مالی این صنعت امسال به 257 میلیارد دلار میرسه که بیشترین سهم رو چین، آمریکا و ژاپن در اختیار دارن. تازه بعضی از بازی‌ها ارزش افزوده هم دارن. مثلا بازی مورتال کومبت که به خشونت عجیبش معروفه اولین بار در سال 1992 عرضه شد و طی 5 سال دو فیلم در ادامه این بازی ساخته شد که بیش از 173 میلیون دلار فروش داشتن. فارغ از سود کلانی که سردمداران صنعت بازی به جیب می‌زنن، پژوهش‌ها نشون میده که صنعت بازی به شکل عجیبی اثر عمیق سیاسی فرهنگی روی انسان داره. این ماجرا اونجایی حساس میشه که بفهمیم در کشور ما فقط 34 میلیون گیمر داریم. کارشناسا میگن قبلنا تهاجم فرهنگی از طریق فیلم و رمان رایج بودن، ولی الان بازی‌های ویدیویی یه نقش محوری توی این قضیه دارن. شیوع کرونا، قرنطینه و راه یافتن بازی‌ها به موبایل نقشش رو بیشتر هم کرده. بازی‌ها دوست و دشمن رو برای کاربر تعریف می‌کنن. ابزار تخلیه هیجان رو در یه اسلحه خلاصه می‌کنن، سبک زندگی جدید تعریف می‌کنن و در یک کلام ذهن‌ها رو کنترل می‌کنن. مثال چاقوی دولبه مثالیه که خسته کننده و کلیشه‌ای شده، ولی نمیشه ازش دوباره وام نگرفت و این جمله رو نگفت که صنعت ترسناک بازی‌های ویدیویی چاقوی دولبه است. مواظب باشیم دستمون رو نبره.
بازی‌های ویدیویی برای کودکان. اغلب کودکان به انجام بازی‌های ویدیویی علاقه زیادی دارند، اما افراط در این کار و انجام بازی‌های نامناسب برای کودک مضرات بسیاری دارد. مشکلات استخوانی عضلانی. به طور کلی استفاده بیشتر از 2 ساعت از وسایل رایانه‌ای موجب بروز درد در کمر، گردن و دستان کودکان خواهد شد. مشکلات چشمی و میگره. انجام طولانی مدت بازی‌های ویدیویی به علت تمرکز بر صفحه نمایشگر منجر به سردرد، میگرن، سرگیجه و ضعف بینایی می‌شود. چاقی. کودکانی که وقت زیادی را صرف بازی‌های کامپیوتری می‌کنند به دلیل بی‌تحرکی دچار اضافه وزن می‌شوند. اختلالات خواب و اعصاب. کودکانی که بیش از حد به بازی‌های ویدیویی، خصوصاً بازی‌های خشن و نامناسب برای رده سنی خود می‌پردازند، دچار واکنش‌های عصبی می‌شوند و شب‌ها ناآرام می‌خوابند.
از آن همراه شما گفتار رازهای مجازی را می‌شنوید از صدای خراسان که از مرکز پخش این رادیو در شهر مشهد مقدس پیشکش شما عزیزان می‌شود. امید است تا این جای برنامه مورد استفاده و رضایت شما واقع شده باشد. در ادامه نیز در خدمت شما خواهیم بود. مشکلات و مسائل مختلفی که بر اثر استفاده بی حد و حصر از اینترنت و فضای مجازی برای اکثر انسان‌ها به ویژه قشرهای جوان به بار می‌آید، موضوع صحبت‌های کارشناس برنامه هادی کریمپور است که اینک پیشکش سمتان می‌شود.
و به نام خدا. سلام، خواهیم راجع به تأثیر خودشناسی و دلبستگی در میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی صحبت کنیم. فضای مجازی مثل یک شمشیر دولبه است که علاوه بر امتیازاتی که داره، زیانهایی هم نصیب افراد کرده. درسته که ما توی این فضا تونستیم ساده تر ارتباط برقرار کنیم و کسب و کارهامون رو ارتقا بدیم، اما آسیبهایی هم از این فضا دیدیم. مثلا ادیک و سیکرسکی طی پژوهشی به این نتیجه رسیدن که استفاده زیاد از اینترنت منجر به مشکلات روانشناختی در دانشجویان میشه، و در پژوهش‌های دیگه‌ای مشخص شد که استفاده افرادی از فضای مجازی منجر به ارتباط کم با همسن و سالان، عزت نفس پایین، احساس تنهایی، افسردگی و استراب بالا در افراد میشه. تحقیقات دیگه‌ای انجام شد که نشون میده این آسیب‌ها برای مردان بیشتر از زنانه. علت چنین تفاوتی رو میشه در پویایی‌های بین فردی و درون روانی بررسی کرد. ما برای متغیر بین فردی دلبستگی و برای متغیر درون روانی خودشناسی رو در نظر میگیریم. دلبستگی الگوییه که بر مبنای روابط اولیه فرد با والدینش یا مراقبینش شکل میگیره و در روابط آینده شخص تأثیر میذاره. این الگو میتونه ایمن، دوسوگرا و اجتنابی باشه. به نظر میرسه این سبک‌های دلبستگی در روابط عاطفی فضای مجازی هم فعال باشن و میزان استفاده از این فضا رو تحت تأثیر قرار بدن. دلبستگی ایمن به وسیله توانایی تمایل به ایجاد در روابط نزدیک و اعتماد شکل میگیره. افراد با این سبک دلبستگی دارای روابط با کیفیت، امن، نزدیک و پایدار هستند که موجب بالا رفتن اعتماد به نفسشون میشه. دلبستگی دوسوگرا مربوط به افرادیه که تمایل زیادی به ایجاد پیوند دلبستگی با یک پارتنر رو دارن، اما به طور مداوم ترس از طرد شدن دارن. اونها بیش از حد دنبال تایید گرفتن از دیگرانن. و دلبستگی اجتنابی اشاره به تلاش برای از دست دادن پدر مادر برای رسیدن به استقلال کامله. پژوهش‌ها در این مورد یافته‌های متناقضی رو به دست داده. بعضی از این تحقیقات نشون داده که بین سبک‌های دلبستگی و میزان استفاده از فضای مجازی ارتباطی وجود نداره و بعضی از تحقیقات عکس این مطلب رو ثابت کردن.
عزیزانی همراه، شما برنامه رازهای مجازی را از صدای خراسان شنیدید. از اینکه وقت گذاشتید و این برنامه را پیگیری نمودید از شما سپاسگزاریم و منتظر دریافت نظرها و دیدگاه‌های شما پیرامونی به ویژه مسائل و مشکلات وابسته به استفاده بی حد و حصر از اینترنت و به خصوص برای کودکان و نوجوانان هستیم. بار دیگر سپاس. در پناه حق باشید.
سبحان ذی الملك والملكوت سبحان الذي لا يموت سبحان الذي يحيي الخلائق ولا يموت سبحان الذي خضعت لعظمته الرقاب سبحان الذي ذلت لجبروته الصعاب سبحان رب الأرباب سبحان مسبب الأسباب سبحان الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويعجز عن وصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار سبحان الذي لا تراه في الدنيا العيون ولا تخالطه الظنون ويعجز عن وصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مثاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم.
عزیزان شنونده، صدای ما رو از کانال تاجیکی صدای خراسان میشنوه. در این لحظه شنونده برنامه رسای تندرستی باشد.
بحث قالب پزشکا،
بله،
بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، سلام عزیزان شنونده، خانم ها و آقایان گرانقدر، با افتخار با قسمتی دیگر از برنامه راز تندرستی خدمت شما هستیم. در این قسمت به ارزش غذایی حبوبات میپردازیم. جناب آقای دکتر علی موسوی نژاد، دکترای تغذیه، هم کارشناس برنامه، که در ادامه صحبت های ارزشمندشون رو به اتفاق خواهیم شنید. میزان کالری حبوبات بسته به نوع آنها متفاوت است، اما اطلاع از مقدار کالری موجود در حبوبات در رعایت رژیم‌های غذایی خاص می‌تواند مؤثر باشد. به طور کلی حبوبات در مقایسه با بسیاری از محصولات گیاهی به ویژه سبزیجات دارای کالری متراکم هستند. علاوه بر آن حبوبات حاوی مواد مغذی و غنی از مواد غذایی هم می‌باشند. رایج‌ترین دسته حبوبات لوبیا و عدس هستند، اما سایر غذاهای معروف مانند نخود فرنگی و بادام زمینی نیز جزء حبوبات محسوب می‌شوند. اینها به ترتیب به دلیل ارزش غذایی با سبزیجات نشاسته‌ای و آجیل‌های درخت چرب گروه بندی می‌شوند. این نشان می‌دهد که کالری انواع حبوبات می‌تواند متفاوت باشد و تعادل چربی، پروتئین و کربوهیدرات ها در این گروه استاندارد نیست. نمودار کالری حبوبات ابزاری مفید برای شناسایی محصولات ساخته شده از سویا است. کربوهیدرات ها در حبوبات. بدن شما از کربوهیدرات برای انرژی استفاده می کند، اما برخی از انواع خواص کربوهیدرات برای بدن شما مناسب تر هستند. کیفیت کربوهیدرات موجود در غذاهایی که انتخاب می کنید بر نحوه استفاده بدن از آنها تأثیر می گذارد. به طور مثال توجه به شاخص گلیسمی یا جی ال به شما نشان می دهد که چگونه نوع خاصی از کربوهیدرات بر میزان قند خون شما تأثیر می‌گذارد. به نظر می‌رسد حبوبات و لوبیا یک انتخاب غذایی با کربوهیدرات بالا هستند، اما چون شاخص گلیسمی پایینی دارند، بدن شما از این کربوهیدرات‌ها به روش کارآمدتری برای تأمین انرژی استفاده می‌کند. لوبیا و حبوبات نشاسته زیادی دارند که به راحتی در روده جذب نمی‌شوند، بنابراین از افت سطح قند خون جلوگیری می کنند. همچنین نشان داده شده است که غذاهای با جی ال پایین به کاهش سطح کلسترول و التهاب کمک می کند. چربی ها در حبوبات. در حالی که میزان چربی در انواع لوبیا و حبوبات به روش تهیه و پخت آنها بستگی دارد، اما اکثر انواع حبوبات کم چرب هستند. یک استثناء قابل توجه بادام زمینی است که حاوی مقادیر بسیار بیشتری از چربی‌های اشباع نشده است. با بادام زمینی وقتی به میزان متوسط خورده شوند می توانند بخشی از یک رژیم غذایی متعادل باشند، اما بهتر است از مزایای سایر حبوبات برای سلامتی خود غافل نشوید. بیشتر آنها حاوی چربی اشباع نیستند و بر کلسترول شما تأثیر می گذارند. پروتئین در حبوبات. برای کسانی که روی عضلسازی تمرکز دارند، لوبیا جزو رژیم های غذایی غنی از پروتئین است. برای کسانی که از رژیم غذایی گیاهی استفاده می کنند، مصرف پروتئین با کیفیت موجود در لوبیا و حبوبات در رژیم روزانه آنها مهم و پر اهمیت است. خب به اتفاق شما می شنویم صحبت های تخصصی و کاربردی جناب آقای دکتر علی موسوی نژاد، دکترای تغذیه.
حبوبات یکی از 6 گروه مورد نیاز تغذیه ما هست. هر انسانی در طول روز برای اینکه بتونه به در واقع مواد غذایی مورد نیازش که قند، چربی، پروتئین، ویتامین، املاح، مایعات هست برسه، در طول روز باید از 6 گروه میوه، سبزی، غلات، حبوبات، گوشت، لبنیات مصرف کنه. حبوبات یکی از 6 رکن اصلی تغذیه است در تمامی سنین، از 1 سالگی تا 121 سالگی این گروه غذایی نیاز هست. این یادتون باشه. حبوبات در واقع مهمترین ویژگی که داره به عنوان یک منبع پروتئین هست. این منبع پروتئین اول از این که ارزان قیمته، همیشه این دیگه بوده در طول تاریخ، در هر شرایطی باشه با هر قیمتی باشه معمولا پروتئین های گیاهی ارزان تره. این یه واقعیته. مسئله بعدی فیبردار بودنش هست. اگه شما در پروتئین های حیوانی مثل لبنیات، مثل تخم مرغ، مثل گوشت به هیچ وجه شما فیبر ندارید، ولی در پروتئین گیاهی فیبر فراوان داریم و این فیبر فراوان در تغذیه جایگاه بالایی داره. یادم گفته میشه در طول تاریخ 2500 سال پیش بقراط گفتن که انسان سالم، روده سالم، روده سالم دو تا چیز خیلی نیاز داره. انسان سالم، روده سالم. این روده سالم یکی فیبر نیاز داره که این فیبر در غذاهای گیاهی هست. کجاست؟ میوه، سبزی، غلات، حبوبات، آجیل‌ها، دانه‌ها و مغزها از منابع خیلی خوبه فیبر هست. در کنار فیبر باکتری نیاز داریم. این باکتری کجاست؟ در داخل ماست وجود داره. غذاهای تخمیری مثل ماست و سرکه و یا پنیر وجود داره که حالا این باکتری های مفید میاد در محیط فیبرها، در داخل واو سبزه، در داخل روده ترکیباتی رو آزاد میکنه که باعث سلامتی دستگاه گوارش میشه. حالا چرا مهمه؟ برای اینکه سیستم ایمنی ما پشت دروازه دستگاه گوارشه. پس اگر روده های ما سالم باشه، اگر سالم باشه کمک میکنه که در واقع سیستم ایمنی ببینید توی شرایط کرونایی که بعد در دنیا باش درگیر حفظش ایمنی بشه. پس هم بحث ارزان قیمتیشه، در دسترس بودنشه، فیبر دار بودنش هست، کلسترول نداره، افراط تفریط در هر چیزی ضرر داره. همه چیز سم است بسته به مقدارش، اونم در حد اندازش اگر باشه، در حد مثلا یه واحد دو واحد در روز باشه مشکل ایجاد نمیکنه. اگر در کنار گوشت ها باشه، اگر در کنار غلات باشه، یادمون باشه که پروتئین حبوبات در کنار غلات به حد اکثر میرسه، یعنی کیفیتش به بالا میرسه، یعنی باطن حد میرسه. غلات و حبوبات در واقع این خاصیتی که هست، میان سیمان رو با ماسه قاطی میکنن بوتون سفت میشه. وقتی ما شما غلات و حبوبات رو با هم قاطی میکنید دقیقا این دست هاییست که تو هم رسه چنگ شده هست. ترکیب غلات و حبوبات ما تو فرنگ ما چیا داریم؟ قیمه، قرمه، عدس پلو، ماش پلو، لوبیا پلو، در واقع همینه. در طول چند هزار سال تاریخ یاد گرفتیم که وقتی غلات و حبوبات رو در کنار هم قرار میدیم ارزش غذایش بالاتر میره. در دراز مدت فرهنگ ما یاد گرفته برای اینکه ارزش غذایی مواد غذاییش رو بالا ببره با ترکیب کردن غلات و حبوبات با اندکی گوشت چاشنی کردن برخلاف غذای فعلی که اسمش هست چلو گوشت، چلو کباب. این بدترین نوع غذاست. ولی غذای سنتی ترکیبی از غلات، حبوبات، سبزیجات و اندکی گوشت به عنوان چاشنی هست. مادرم پیش من میگه آقای دکتر بچه گوشت نمیخوره، اصلا نگرانه. میگم خانم تخم مرغ میخوره؟ میگه آره. میگم تخم مرغ که میشه گوشت که؟ میگم حبوبات میخوره؟ میگه آره. میگم فسنجون و آجیل میخوره؟ میگم مثل دیگه خانم دیگه جای نگرانی نداره. گوشت در واقع چاشنی غذاست، بخشی از غذاست. پس ما پروتئین موجود در حبوبات رو به عنوان یکی از ارکان پروتئینی بدن میدونیم. میگه بدن ما سگانه سوز دیگه، قند، چربی، پروتئین. پروتئین ما دریافت میکنیم در کنار کربوهیدرات و چربی ها. اون کربوهیدرات و چربی ها میره برای صرف سوخت و ساز. پروتئین موجود در گوشت ها و حبوبات و آجیل ها و دانه ها و مغز ها و لبنیات میره صرف بافت سازی و ایمنی میشه، ایمنی رو ببره بالا. پس گفتیم حبوبات ما هم پروتئین خوب داره، هم فیبر داره، مایعات داره، اگر در کنار غلات بگیره پروتئینش کامل تر میشه، کلسترول هم نداره. ما کلسترول رو فقط صرفا در پروتئین های حیوانی داریم. عزیزانی که نگران کلسترول هستن حواسشون باشه، پروتئین های گیاهی به هیچ وجه در حد اپسیلون هم کلسترول نداره. کلسترول فقط صرفا از منشأ حیوانی هست. البته بگم اگر ما در مصرف غذاها افراط کنیم، هر چیزی رو که افراط کنیم، قند، چربی، پروتئین، در نهایت بدن متاسفانه هر چیز مازادی رو تبدیل میکنه یا به چربی، میشه کبد چرب، دنبه، دور شکم، تبدیل به چی میشه؟ کلسترول میشه. پس حواستون باشه کلسترول یه مقدار از غذاهای حیوانی میاد، بخشی هم در داخل بدن تولید میشه، ناشی از مازاد کالری. اگر ما در میزان کالری دریافتمون بالا باشه، تحرکمون کم باشه، تراز مثبت انرژی دریافتیمون در نهایت تبدیل به چربی ها و کلسترول میشه. ورزشکارا میگه فقط پروتئین میخورم، کار غلطیه. میشه که کبد و کلیه‌هاشون بعضی مدت از کار میفته. خیلی از ورزشکارا ما وقتی میرفتن بیمارستان نتیجه خوبی نشه. اصلا تعجب میکنه فلان فوتبالیست رفت تو بیمارستان بعد از یک هفته در اثر کرونا فوت کرد. بله، چون که خیلی از ورزشکارا ما در مصرف پروتئین افراط میکنن و یادشون میره که بدنشون سگانه سوزه. باید کربوهیدرات و چربی ها در کنار پروتئین باشد. مثل این مونه که من میخوام خونه رو گرم کنم، کاغذ و چوب ندارم، میام خونه رو با مبل گرون قیمت گرم میکنم. در صورتی که اگر کاغذ و چوب باشه، با یک ماده ارزون قیمت به نام کاغذ و چوب میام خونه رو گرم میکنم، ولی وقتی اونا نیست میام با مبل میسوزونیم خونه رو گرم کنیم. پروتئین هم چالش. اگه ما در مصرف پروتئین افراط کنیم، بخوایم زیاد پروتئین دریافت کنیم، در واقع باعث میشه که بدن ما اون تعادل قند چربی پروتئین رو داشته باشه. فرنگ ما مثلا میشه عدس پلو، مثلا میشه لوبیا پلو، میشه یعنی خیلی مثلا با ماش پلو، با اگه بشه چنین فرنگسازی بشه که این حبوبات همراه با غذای دیگه مصرفش یقینا بهتره. ببینید با غلات یادم باشه وقتی غلات و حبوبات با هم ترکیب میشه ارزش غذایش بالاتر میره. وقتی با سبزیجات قاطی میشه میشه قرمه سبزی، ارزش غذایش باز بالاتر میره. ترکیب غلات و حبوبات و سبزیجات و گوشت در واقع یک فوندانسیون میشه. دقیقاً عین حالتی است که میخوان برای ساختمون پوتون سازی کنن، پوتون ریزی کنن. دقیقاً ترکیب غلات و حبوبات و گوشت و سبزیجات حالت شبیه همون گچ، حالت ماسه و سیمان و اینا وقتی با هم ترکیب میکنن باعث استحکام میشه توی بدن ما. یادم باشه در بحث سلامت چه در خانم ها بنا به دلایلی، در خانم ها یه دلایل داره، در آقایون دلایل خاص خودش شده. فیتو استروژن، یعنی در واقع استروژن های گیاهی در حبوبات هست، در منابع مثل سویا، انواع حبوباتی که از منابع خیلی خوبه فیتو استروژن هست. حالا این فیتو استروژن ها چیکار میکنه؟ هنگامی که استروژن بدن ما میاد پایین، چه در هفته های خاصی در خانم های جوان یا در دوران یائسگی که میزان سطح استروژن میاد پایین، این فیتو استروژن ها نقش حیاتی دارن. پیشگیری از گور گرفتگی ها، اختلالات خلق و خویی که در دخترای جوان هست به خاطر افت استروژن در برخی از روزهای خاص برشون میاد، اینها کمک میکنه که اون عوارض به حداقل برسه. نه ما این فیتو استروژن ها رو برای پیشگیری از برخی از سرطان ها، مشکلات پوکی استخوان و برخی از کمبودهای ناشی از کمبود استروژن در طول زندگی به درد میخوره و واقعا نیاز هست و مصرف بشه. و اصلا اون دوزی هم که ما مصرف در حد گیاهی نه داروییشا، اصلا نگران سرطان نباشن، در دوز خیلی کم مصرف شه و مشکل ایجاد نمیکنه، اصلا جای نگرانی نیستش. دیده شده که وقتی فیتو استروژن ها در جامعه مصرفش متعادل باشه، برخی از سرطان های وابسته به هورمون ها به حداقل میشه. مسئله بعدی بحث خیساندن هست، خیساندن و جوانه زدن. چطور ما یک حرفی رو قبل از یک سخنرانی تو دهنمون مزه مزه میکنیم، نفوذ کلاممون رو باش بالا میبریم با تون صدا بالا پایین کردن. وقتی غلات و حبوبات ما خیس میکنیم، عرش غذایش چند برابر میشه. اینو برای کسانی میگم که نگران وضعیت معیشتی و اقتصادیشون هستن، میخوان بهترین کیفیت رو به بچه ارائه بدن. یکی از راهایی که میشه در خانواده های فقیر کیفیت غذاها رو بالا برد، در مناطق فقیرنشین با حداقل هزینه میتونیم کیفیت غذای خانواده رو بریم بالا، این مسئله است که بیایم غلات و حبوبات یک با هم مصرف کنیم، در کنار سبزیجات و گوشت قرار بدیم و از اون مهمتر بدون هیچ هزینه، صرفا با وقت گذاشتن، با خیساندن و جوانه زدن، نه با آب جوشا. بعضی متأسفانه فیلم‌ها دیدن میان حبوبات رو تو آب جوش می‌ریزن با این تصور مدرسه‌ای که بله حرارت باعث افزایش سرعت واکنش‌ها میشه. حبوبات در غلات در داخل محیط مرطوب آب باشه، وقتی در داخل محیط مرطوب قرار میگیره آنزیمی آزاد میشه به نام فیتاز. این فیتاز وقتی آزاد میشه باعث تجزیه اسید فیتیک میشه. عدسی رو که وقتی خامه اصلا با سنگ هم نمیشکنه، ولی وقتی خیس میخوره جوانه میزنه، عین پفک قابل خوردنه، عین سیب، عین ماده میوه و سبزی قابل خوردن. پس یادم باشه غلات و حبوبات رو خیس کنیم، جوانه زده باشه، حتما پخته باشه. ما با خامخاری مشکل داریم. وقتی غذای پخته میشه مثل جوانه گندم، نه که حالا بسوزونیمش، اندکی پخته میشه بار میکروبیش کمتر میشه، قابل حذف تب شه.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با این قسمت از برنامه راز تندرستی. تا برنامه بعد در پناه پروردگار، خدا نگهدار.
یارانی همراه همکارانم تکراری برنامه آسیا مرکزی را آماده پخش دارن، میشنویم.
آسیای مرکزی و قفقاز در هفته ای که گذشت، کاری از گروه سیاسی رادیو تاجیکی صدای خراسان.
بنام خداوند بخشنده مهربان، با سلام خدمت شما عزیزان و علاقمندان به ویژه برنامه سیاسی. امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه آسیا مرکزی و قفقاز در هفته که گذشت در خدمت شما عزیزان هستم. از شما دعوت میکنیم در برنامه این هفته نیز با ما همراه باشید. شنوندگان گرامی، در تحلیل برنامه به حوادث اخیر آسیا مرکزی و قفقاز پرداخته می شود. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلان کرد که در حمله نیروهای پاکستانی به افغانستان دستکم 9 کودک و 1 زن کشته شد. افزایش تنش میان کابل و اسلام آباد از 17 مهر ماه برابر با 9 اکتبر زمان آغاز شد که ارتش پاکستان موازه را در خاک افغانستان هدف قرار داد و مدعی شد این مناطق محل تجمع عناصر تحریک طالبان پاکستان است. این اقدام واکنش شدید حکومت سرپرست طالبان را در پی داشت و کابل آن را نقض آشکار حاکمیت ملی افغانستان خواند. در روزهای پس از این حملات روابط دو کشور به سرعت تیره شد. همزمان مقامات حکومت سرپرست طالبان نیز از استقرار نیروهای اضافه در مرزهای شرق خبر داد. در پی افزایش نگرانی‌های بین المللی از تشدید درگیری‌ها، نخستین گفتگوهای رسمی میان دو طرف با میانجیگری قطر در دوحه برگزار شد. هدف از این نشست بررسی راهکارهای کاهش تنش و بازگشایی گذرگاه مرزی بود. هرچند این مذاکره در فضای محتاطانه انجام شد، اما اختلافات بر سر حضور گروه‌های شبه نظامی و مسئولیت مهار آنها مانع از هر گونه توافق عملی شد. پس از دوحه، ترکیه پیشنهاد میزبانی از دور تازه گفتگوها را مطرح کرد. بعد این ترتیب نشست استانبول با حضور هیئت‌های از وزارت خارجه، دفاع و امنیت دو کشور برگزار شد. نشسته که اگرچه از نظر سیاسی گام رو به جلو تلقی می شد، اما باز هم بدون نتیجه نهایی پایان یافت. مقامات هند و افغانستان بر توسعه روابط اقتصادی، تسهیل روادید، افزایش حجم تجارت تا 1 میلیارد دلار و استفاده از مسیرهای ترانزیتی از جمله بندر چابهار توافق کردند. علاج نوردین عزیزی وزیر صنعت و تجارت دولت سرپرست افغانستان در سفر رسمی خود به هند با پیوش گیول وزیر بازرگانی این کشور و نمایندگان اتاقهای بازرگانی دیدار کرد. در این نشست ها طرفین بر گسترش همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری و تقویت پیوند های تاریخی میان دو کشور تأکید کردند. عزیزی در نشست خبری پس از دیدار با گویال اعلان کرد: مسائل درینه روادید میان دو کشور حل و فصل شده است و شهروندان افغانستان می توانند برای اهداف تجاری و درمانی روادید هند را دریافت کنند. در جریان مذاکرات موضوعات مربوط به بانکداری، هزینه های راهگذر هوایی و مشکلات فنی بین افغانستان و هند نیز مطرح شد. از دیگر محورهای گفتگو توسعه مسیرهای جایگزین برای تجارت افغانستان بود. عزیزی گفت کابل و دهلی نو درباره گشایش مسیر چابهار و ایجاد کریدورهای زمینی و هوایی جدید توافق کردند. افغانستان حمله پهبادی از خاک خود به تاجیکستان را که به مرگ سه کارگر چینی انجامید محکوم کرد. افغانستان تأسف عمیق خود را ابراز کرد. حمله مرزی از خاک افغانستان به خاک تاجیکستان انجام شده است. حافظ ضیاء احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت ارزیابی اولیه نشان می‌دهد این حادثه را عوامل انجام دادند که قصد ایجاد هرج و مرج، بی‌ثباتی و بی‌اعتمادی میان کشورهای منطقه را دارند. احمد تکل افزود افغانستان اطمینان می‌دهد که با دولت تاجیکستان همکاری کامل خواهد داشت و کاملا آماده تبادلات اطلاعات، همکاری فنی و ارزیابی مشترک برای یافتن عوامل حادثه است. وزارت خارجه جمهوری تاجیکستان اعلان کرد که این حمله از خاک افغانستان انجام شد و از یک پهباد مجهز به نارنجک و سلاح گرم استفاده شده است. سفارت چین در تاجیکستان نیز از شهروندان خود خواست از سرمایه گذاری یا کار در مناطق مرزی تاجیکستان و افغانستان خودداری کنند و کسانی را که در این مناطق حضور دارند به خروج فوری توصیه کرد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در اولین جلسه رسمی خود در اسلام آباد با وزیر خارجه پاکستان دیدار کرد. لاریجانی و اعضای هیئت همراه در بدو ورود به پاکستان از سوی محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان مورد استقبال قرار گرفت. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در این دیدار خواستار رفع موانع موجود و تسهیل مسیر تعاملات اقتصادی با پاکستان شد و هدف گذاری افزایش مبادلات با سقف 10 میلیارد دلاری را دستیافتنی دانست. لاریجانی در بدو ورود به اسلام آباد با تاکید بر جایگاه مهم پاکستان در منطقه گفت که همکاری های تهران و اسلام آباد در حوزه های مختلف با آرامش و صلح در منطقه کمک میکند. بررسی آخرین تحولات مرتبط با روابط دو جانبه ایران و پاکستان، پیگیری توافقات مشترک، تحولات منطقه‌ای و بین المللی از جمله مسائل مهم جهان اسلام در دستور کار رایزنی های لاریجانی با مسئولان عالی رتبه قرار گرفت. لاریجانی تاکید کرد ایران و پاکستان دو کشور مهم و تأثیرگذار در امنیت پایدار در منطقه هستند و همواره به روابط برادرانه کشورهای منطقه توجه داریم. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در دیدار با علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر تعهد کشورش برای همکاری نزدیک با تهران تأکید کرد و گفت پاکستان از مواضع اصولی ایران در مسائل منطقه قدردانی میکند. شهباز شریف ضمن استقبال از مقامات عالی رتبه ایرانی بر اهمیت روابط تاریخی و برادرانه نزدیک بین دو کشور تأکید کرد و خواستار تعمیق و گسترش بیشتر روابط دو جانبه در زمینه‌های مختلف شد. لاریجانی نیز متقابلا بر لزوم تقویت روابط پاکستان و ایران در زمینه‌های گسترش و متقابلا سودمند تأکید کرد. در این دیدار دو طرف همچنین در مورد تحولات مهم منطقه و بین المللی تبادل نظر کرده و بر اهمیت تلاش‌های هماهنگ برای ارتقای صلح و ثبات در منطقه تأکید ورزیدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان در دیدار با علی لاریجانی با تجدید همبستگی کشورش با جمهور اسلام ایران ضد تجاوزگری رژیم صهیونیستی بر حمایت از مقاومت ملت ایران تأکید کرد و گفت که اسلام آباد مصمم به ارائه حمایت های مستمر